أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مقداری از فرمایشات ابن سینا در شفا موند. ایشون هم در اشارات، هم در شفا، هم در نجات و دیگر آثارشون خیلی مخالفت سرسختی با بحث اتحاد دارن در دو مقام. در مقام اول اصل اتحاد بین دو چیز رو محال میدونن، و در مقام ثانی اتحاد عاقل به معقول رو مستحیل میدونن. در نوع آثارشون هر دو مقام رو بررسی کردن و بیان استعاله رو عنوان کردن. در فرمایش شفاشون به اینجا رسیدیم که فرمودن آنچه که عیسی خوشی در آثارش کتاباش مطلب رو بیان کرده، ایشون چون یه آدم خیال بافی بود، اون خیال بافی هاش در این کتاب ثبت شده. بله فرماد نعم این صور الاشیا تحل النفس و تحلیها و تزینها و یکون النفس کالمکان لها به توسط العقل الخیولانی. از اونجایی که حکمای مشام وزان صور علمیه رو برای نفس، وزان اعراض برای جوهر میدونن، و این صور علمیه رو عارض بر نفس میدانند، مسئله رو با حلول بیان میکنن. میفرماد صور اشیا تحل نفس، یعنی نفس میشه محل برای او، و تحلی ها و تزین های صور را میدن، و یکون نفس و کلمکان لها. نفس نظیر مکان است برای صور اشیا که این در اون مکان حلول کرده، نظیر اعراض که در جواهر بر موضوعش بروز میکنه، حلول میکنه. و یکون نفس کالمکان لها منطق توسط العقل الحیولانی که اولین مرتبه عقل نظری است، و از اونجا نفس با دریافت صور اشیا از اون مرحله عقل حیولانی به مراتب بالا میرسه. حالا که مسئله نفس و صور اشیا اینجوریست، ولو کانت نفس و صارت صورت شیء من الموجودات بالفعل، اگر نفس بشود گردیده بشود صورت شیء از موجودات بالفعل، که بحث اتحاد رو شما می‌فرمایید، ولو کانت نفس و صارت صورت شیء من الموجودات بالفعل، این دو سطر تو پرانتز، وجب ان یکون نفس این اذن لا قوت لها علی قبول صورت اخرى، اگر نفس بشود صورت شیئی از موجودات بالفعل، خب این شده به این صورت در آمده، ضرورت دارد که در این هنگام دیگه قوهی برای نفس برای قبول صورت دیگر نمانده باشد. اون تو پرانتز این رو توضیح دادن که و صورت و یلفل، صورت هم مجرد است، صورت وقتی مجرد شد در او قوه و قبول دیگه راه ندارد، و صورت و یلفل این همون فعلیت است، و هیه و نفس هم به ذاتها فعلون، اونم مجرد است، ولیس فی ذات صورت قوت و قبول شیء، برای صورت و فعلیت که مجرد از قوه قبول شیء دیگه در او وجود نداره. انما قوت القبول فی القابل للشیء، وقتی به فعلیت رسید دیگه قابلیت برای اون نمیمونه. حالا نفس اگر بنابر فرمایش شما صورت شیعی از موجودات بالفعل بشود، یعنی به فعلیت برسد، این فعلیت او بشود و صورتی را بپذیرد، وجب ان یکون نفس هینه اذن دیگه لا قوت لها علا قبول صورت اخرى و امر آخر، دیگه صورتی را نمیتونه قبول بکنه، امر دیگری را نمیتونه قبول بکنه. و حال اینکه وقت نراها، این نراها یعنی به وجدان مشاهده نه رؤیت بصری، وقت و حال اینکه وقت نراها ما به وجدان مشاهده میکنیم که نفس تقبل و صورتن اخرى غیر تلک صوره، این صورتی را که دارد صورت دیگری را هم میپذیرد. اگر نفس با این صورت متحد بشود دیگر قبول از اون سلب میشه، نه باید صورت دیگر قبول بکنه. وقد نراها تقبل و صورتا اخرى غیر تلک صورتی که دارد. حالا این صورت دیگری که قبول میکنه و ما این را به وجدان مشاهده میکنیم، فین کان ذالک الغیر ایزن لا یخالف هذه سوره فهو من العجایب. حالا این صورت دیگری که میخواد میتونه بپذیره و میپذیره، فین کان ذالک الغیر، اون صورت غیر و صورتی که داشت، این لا یخالف هذه سوره، اگر مخالف این صورت نباشد فهو من العجایب، با اینکه مغایر است مخالف نیست. این تعجبش از اینجاست، بگید این صورت مخالف اونیست، خب مغایر اوست ولی مخالف اونیست. فا امکان ذالک الغیر ایزن لا یخالف هذه سوره بخواد باشه فا و من الاجره، فا یکون القبولو ولا قبولو واحدون، دیگه حالا میخواد قبول بکنه، میخواد قبول کردن و قبول نکردن یک چیز میشه برای یک جور میشه. و این کانه اون غیر، اون صورت غیر، یعنی صورتی غیر از صورتی که دارن، و این کانه یخالف ها اون صورت را، مغایر هست مخالف هم باشن، فتکون اون نفس و لامحالته یا صورت المعقولته بسارت غیر ذاتها. خب در این انگام بنابر مبنای اتحادی که شما می‌فرمایید، نفس لا محاله اون صورت معقول است که قد صارت غیر ذاتا، اینی که الان با اون صورت اولی متحد شده بود، ذات او شده بود، الان یک صورت غیر او را پذیرفته و این صورت غیر هم با او متحد شده، ذات او قبلا چیزی بوده الان ذاتش چیز دیگه شده. مثلا نفس با الف که صورت اولی بود او را داشت، با او متحد شده بود، بعد صورت اول الف را داشت، بعد صورت با را هم قبول کرد و با او هم متحد شد، و با اولی متحد شده بود ذات شده بود چیزی، حالا با متحد شد با شد چیز دیگه. و این کانه یخالفها فتکون و نفس و لامحالته یا صورت المعقولته قد صارت غیر ذاتها و لیس من هذا شیئون، از این حرف مطلبی به دست نخواهد آمد، آدم چیز آردش نمیشه. بله نفس و هی العاقله. خب والعقل، حالا که نفس همون عاقله هست، یعنی نفس، بله نفس و یعنی عاقله، عاقل، اما صورت عقلی چیزیست که بر او عارض میشه دیگه، بحث این که این عاقله همون معقول بخواد باشه نه دیگه، اینو مردشون از هم دیگه جداست. بله نفس و یعنی عاقله فقط، دیگه نفرمایید عاقل است، معقول هم از صورت عقلی رو که داره با اون متحد شده. ول عقل و انما نعنی بهی قوت علتی بها تعقل او نعنی بهی صبر و حاضر معقولات بی نفسا. یه وقت عقل میفرمایید به معنای قوه دراک است، یک وقت عقل میفرمایید به معنای معقول است. این دوتا رو باید توجه داشت. ول عقل و انما نعنی بهی قوت علتی بها تعقل که هم به معنای قوه دراک است، او نعنی از این عقل بهی صور و حاضر معقولات بی نفسا که معنای معقول است. عقل میگید و منظور معقوله. ولی انها این صور فی نفس تکون و معقولتن، چون نفس میشود عاقل و هرچه که در عاقل باشد معقول است، پس این صور میشود معقول. ولی انها فی نفس تکون و معقولتن، پس نوبرین این صور فی نفس تکون و معقولتن، نه اینکه نفس بشه معقول، عاقل بشه معقول. نفس که عاقل، این صور هم که در نفس بر نفس عارض میشه، این معقول است، اون عاقل است، مرزین از هم جدا. فلا یکونو العقل والعاقل والمعقول شیئا واحدا فی انفسنا، نه اینا مرجعات هم کاملا جداست، عاقل عاقله، معقول معقوله، عقل هم که. فلا یکون العقل والعاقل والمعقول شیئا واحدا فی انفسنا. بله نعم هازا فی شیء آخر که یمکن ان یکون علی ما سنلمعه فی موضعی، که در اونجا ما توضیح خواهیم داد. بله در اینکه هازا فی شیء آخر، در یک چیز دیگری که یمکن ان یکون، مثلا اینها با هم بوده باشند، همون چیزی که حالا بعدا در موضعش صحبت میکنیم، اما این حرف الان اینجا نیست. و کذالک العقل عقل هیولانی این اونی بهی مطلق الاستعداد. حالا عقل هیولانی میخواد بفرماید که اینم به معنای معقول نیست. و این و کذالک برگشت به اونجاست که اونجا فرمود که در ول عقل انما نونی به نعنی بهی قوت الذی بها تعقل او نعنی بهی، این دو معنا برای عقل گفت اینا دیگه مرجون جداست. اینها چطوره؟ و کذالک یعنی همینطور است، عقل هیولانی به معنای معقول نیست. و کذالک العقل الهیولانی ان اونی بهی، اگر منظور از عقل هیولانی مطلق استعداد برای نفس باشه، خب فهی باقیت فینا ابدا ما دمنا فی البدن. و این اونی به حسب شیئن و این الاستعداده یبطل و معوجود فعل. عقل هیولانی رو ما چه معنا بگیریم؟ اگر منظور از عقل هیولانی مطلق استعداد برای نفسه، بله این نفس این استعداد رو از اول تا آخر داره. اگر منظور از عقل هیولانی مطلق استعداد نبود، بلکه منظور اون به حسب شیء، یعنی این استعداد برای این فعلیت، حالا این که به فعل رسید این استعداد از بین رفت، برای مرحله بعدی استعداد دیگه پیدا میکنه. پس این دائما داره، این عقل هیولانی این استعداد گذشت، یعنی میره به این معنا به فعلیت میرسه، یه استعداد به یک عقل هیولانی دیگر میاد. و کذالک العقل الهیولانی ان اونی بهی مطلق الاستعداد لنفس فهیه، این استعداد باقیتون فینا ابدا ما دمنا فی البدن، برای اینکه تا در این نشه هستیم این کمالات برای ما هست و این استعدادم هست. و این اونی از عقل هیولانی به حسب شیئن شیئن، یعنی اون استعداد مطلق نیست بلکه استعداد به حسب شیئن شیئن شیئنه. خب اگر اینجور باشه فإن الاستعداد یبطل مع وجود الفعل، به فعل شون استعداد میره دیگه، نقل یونانی نیست. انتها قوله به الفاظه، این فرمایش ابن سینا بود در شفا، منتها در بحث نجات و آثار دیگر شوشون نفرمود، اگرچه تو مبدع و معاد فرمایشات زیادی ابن سینا دارن که دلالت بر همین بحث اتحاد عاقل و معقول داره. حالا مرحوم سرورالمتعالی بعد از این که این فرمایشات ابن سینا را نقل کردن، حالا ایشون می فرمان ما در مرحله اولی مقدمه باید اینجا تبیین کنیم. بعد از تبیین این مقدمه وارد اشکالات ابن سینا بشیم. اقولو والذی یجب ان یعلم اولا قبل الخوض فی دفع ما ذکره الشیخ فی نفی الاتحاد بین الامرین عاماً و بین العاقل و المعقول خاصن امرو، این که فرمود والذی یجب ان یعلم اولا، این اولا در مقابل ثانی نیست، این ما ابتداعا مقدمتا باید قبل از اینکه وارد دفع اون چه که ابن سینا گفت وارد اون بشیم باید یک مقدمه رو تدوین کنیم. والذی یجب ان یعلم اولا، یا حالا تو پرانتز قرار میگیره امران، یعنی ضرورت داره ما دو امران اینجا به عنوان مقدمه داشته باشیم. البته این مقدمه‌ای که الان ما میخواییم اینجا بگیم قبل الخوض فی دفع ما ذکره و شیخ است، چون ابن سینا حرفش ارز کردیم در دو مقام، فی نفی الاتحاد بین الامرین عامن، یعنی به طور کلی اختصاصی به اتحاد عاقل و معقول نداره، و بین العاقل و المعقول خواستن. خب حالا ضرورت داره ما به عنوان مقدمه این دو امر رو اینجا مطرح بکنیم، اگرچه میفرماد دو امر، در این دو امر اصول فراوانی رو ایشون تبیین میفرماد، منتها مجموعه این اصول رو که ایشون اشاره میفرماد در قالب دو امر قرار داده. احد اوما ان الوجود فی کل شیئن هو الاصل و فی الموجودیه و هو مبدا و شخصیته و منشأ و ماهیته و ان الوجود مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص و الشخص هو هو. الا ترى ان الانسان من مبدا کونه جنینا بل نطفه الى غایت کونه عاقلا و معقولا جرد علیه الادوار و تبدلد علیه النشاط مع بقاء نحو وجودهی و شخصیتی. در امر اول چند تا از اصول اساسی رو که قبلا هم اشاره کردیم از حکمت متعالی روشون بیان میکنه. میفرمان به این که اصل اول این که ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیه، ما وقتی واقعیت رو پذیرفتیم از مخمسه سوفسطایی رهایی پیدا کردیم، واقعیت نه مال ماهیت است، نه مال مجموع وجود و ماهیت است، بلکه این واقعیت مخصوص وجود است، این وجود است که واقعیت دارد. چون در مسائل فلسفی مثلا در کتاب‌های ابتدایی بدایه و نهایه و اینها باید خیلی به این نکته توجه داشت، وقتی که مثلا اونجا میخواد تفهیم بشه، تعلیم بشه به اینکه وجود اصل است، اصالت وجود، باید زمینه و بستر بس فراهم بشه به طوری که اون مستمع و متعلم حالیش بشه بس کجاست، چی میخواد بگه. چون وجود اصیل است یا ماهیت اصیل، این حرفی بین زمین و آسمان آویزونه. تا بحث سوفسطایی پیش نیاد، تا تا انکار واقعیت اونا پیش نیاد و اثبات واقعیت مطرح نشه که بعد از آنی که این خاطره اول طی شد و ما اثبات کردیم که در عالم واقعیتی وجود دارد در مقابل شکاکیت که اونا میگن هیچ واقعیتی اصلا در عالم نیست، حالا این واقعیت چیه؟ یعنی وجود اصیل است یا ماهیت؟ این وسط راست. وجود اصیل است یعنی که اصالت دارد، یعنی که اصالت در تحقق دارد، یعنی که خبیم باید از قبل بستر شما بشه. حالا بعد از اون که ما واقعیت رو پذیرفتیم، گفتم آقا ما افکار سوفسطایی رو قبول نداریم، با اونام جوابم دادیم، ثابت بود که واقعیت است. حالا این که واقعیت داره چی؟ اصالت از آن واقعیت است، از آن وجود است در واقعیت. یعنی چه؟ یعنی ماهیت اصالت ندارد، این واقعیت از آن ماهیت نیست، از آن وجود و ماهیت با هم نیست، این از آن وجود است. لذا مسئله اصالت وجود به عنوان یک پایه اساسی حکمت متعالی مطرح است. چون تا بحث وجود حل نشه، این تعبیر لطیفی رو حضرت امام رضوان الله علیه در یکی از آثارشون داشتن، فرمودن تا بحث اصالت وجود و سرنوشت وجود مشخص نشه، در مسائل معرفتی هیچ حرف قابل زدن نیست. همه اینا زیر سر این است که تکلیف وجود مشخص بشه، اصالت وجود تعریف بشه. ان الوجود فی کل شیء هو الاصل فی الموجودیه، این یعنی و هو مبدا و تشخص، دیگران امارات را مبدا تشخص قرار دادن، ولی ما میگوییم تشخص از آن وجود است، مبدا تشخص وجود است. این دو. و منشأ او و هو مبدا و شخصیتی و منشأ و ماهیتی. در بحث جعل اونجا حرف این است که تکیگاه ماهیت در بحث جعل چیست. اگر ماهیات مجهولند، این بالاصاله که نیست، این بالتبع است، این ماهیات تکیگاهشون چیه؟ میگیم وجوده. این وجود است که مجهول است، این ماهیاتی هم که میبینید اینا در کنف وجود، نه به جعل تعلیفی بلکه به جعل بسیط اینا هم مجهول شده. لذا در بحث جعل هم اونجا تکیگاه ماهیت را ما وجود میدونیم. لذا میفهمد و منشأ و ماهیتی، یعنی این وجود هم مبدأ تشخص است و هم منشأ ماهیت، یعنی تکیگاه ماهیت. خب اینها ایشون یک امر قرار داد، ان الوجود فی کل و ان، یعنی حرف دیگر که باز خود اینم اصل دیگری، و ان الوجود مما یشهد و یذوق. این یشهد و الان منظورشون در مرحله اول اشتداد نیست، این یشد و یزعف است که این خیلی تعبیر یشد و استعمال نمی کنن. یشتد و یزعف ناظر به تشکیک وجود است، چون اگر بخواییم ما این را به معنای اشتداد بگیریم که بحث اشتداد یعنی حرکت جوهری، ما تا وجود را مشکک ندانیم اشتداد وجود اصلا مطرح نیست. اول باید تشکیک وجود ثابت بشود، بعد این وجود تشکیکی که دارای مراتب است بگیم اشتداد هم در او راه دارد. یعنی بحث حرکت جوهری و اشتداد وجود متفرع بر بحث تشکیک وجوده. حالا این در مرحله اول تشکیک وجود، البته تشکیک وجود هم بر مبنای حکمت متعالی اشتداد را هم دارد، و ان الوجود مما یشتد و یضعف و یکمل و ینقص، و حال اینکه و شخص و هو و هو، این همه به بار آمدن یک واقعیتی است که او هوه هوه. حالا مثال برای این میزنه که بشخص هوه هوه، الا ترا ان الانسان من مبدع کونهی جنینن بل نطفتن در اون مرحله الا قاید کونهی عاقلن و معقولن، در تمام این موارد میبینیم جرد علیه الاتوار و تبدلت علیه النشعات، با اینکه که معبقای نحو وجودهی و شخصیتی اون حقیقت و هویت واحده او محفوظ است. اون موقعی که زبان حالش در اون موقع جنینی این بود که میگفت من، حالا که حکیم فرزانه شده میگه من، این همون منه دیگه. و تمام این اطوار آمده و این نشاط متبدل شده برای او. و حالا تازه نن که همینجا که میگه حالا حکیم فرزانه شده میگه من همون منه، بلکه در برزخ هم که میره همین منه، در قیامت هم که میره همین منه. یک هویت واقعه است در این امتداد غیر متناهی برای او در عوالم گوناگون. این امر اول یه سری از اصول حکمت متعالی است که اینا رو در نظر بشه. یعنی ما حرف اتحاد عاقل و معقول رو بدون این مبانی و بدون این اصول نمیتونیم تعریف کنیم. اگر کسی اصالت وجود براش حل نشد، اگر کسی براش تشخص وجود حل نشد، اگر برای کسی تشکیک وجود حل نشد، اگر برای کسی در بحث جهل مسئله وجود ماهیت حل نشد، او در بحث اتحاد عاقل و معقول حرف خاصی نمیتونه بزنه. حرفای ما مبنی بر این اصول. و ثانی ما، یعنی امر دوم این است که ان الاتحاد يتصور على وجوه ثلاثه. خب حالا حرف اتحاد رو مطرح کردیم. اتحاد دو چیز در سه صورت قابل تصور. ما الان ببینیم که این صور سگانه کدوماشون، حالا در مقام تصور سه صورت داره. حالا ما ببینیم کدومی که از اینها که در مقام تصور میتونیم اتحاد تصور کنیم تحقق هم داره، کدومی که شون محاله. الاول ان یتحد موجودون به موجودن به ان یسیر الوجودانه لشیئین وجودن واحدا و هذا لا شک فی استحالته لما ذکره شیخ من دلائل نفی الاتحاد. یه وقت حرف اتحاد تصور میشه و آن اتحاد موجودی به موجود دیگر است، به این معنا که این دو چیز بشود یک چیز، بن یسیر الوجودانه لشیئینه بشود وجودن واحدا. خب این که کی گفته؟ ما هم میگیم، ما با شما هم نظریم، فرمایشاتی که شما داشتید تامه و ما هم با شما هم عقیده ایم که دو چیز یک چیز بشه به این معنا محال است. نه ما این رو میگیم و نه از این دفاع میکنیم و میگیم فرمایش شما در قبال این تامه. و هازا لا شک فی استحالتی لما ذکره و شیخ من دلائل نفی اتحاد که شون فرمود، ما هم باشا نبید. و ثانی ان یسیر مفهوم من المفهومات او ماهیت من الماهیات این مفهوم آخر مغایر له او ماهیت اخرى مغایرت له به حیث و یسیر و هوه هوه او هیه هیه حملن ذاتیان اولیان و هازای زن لا شکه فی استحالتی. یه وقت اتحاد مطرح است، تصور میکنیم اتحاد را، اتحاد بین دو مفهوم یا دو بین دو ماهیت. خب اینم هم همینطوره، ان یسیر مفهوم من المفهومات یا ماهیت من الماهیات این بشه مفهوم دیگر که مغایر با او یا ماهیت دیگر که مغایرت با او داره، به طوری که به حیث یسیر و هوه هوه این مفهوم اول بشه مفهوم دوم، او هیه هیه ماهیت اول ماهیت دوم بشه. در این صورت البته این به حمل ذاتی اولی، به حمل شایع ممکنه، ولی به حمل اولی ذاتی و هذا ایضا لا شک فی استحالتی این هم شکی در محال بودن اون. فإن المفهومات المتقابرة لا يمكن أن يسير مفهوما واحدا به جهت اینکه مفهوم هایی که متغایرن، مفهوم های متغایر که ممکن نیست مفهوم واحد بشه، او یسیر بعضوها بعضن به حسب المفهوم، یعنی دو تا مفهوم یک مفهوم بشه، این به حسب مفهوم، بله به حسب مصداق ممکنه یه مصداق ما داشته باشیم چند تا مفهوم داشته باشه، یک واقعیت چند تا مفهوم داره، خب این که مشکل نیست، اما چند تا مفهوم یک مفهوم بشه قانون راه نداره. او یسیر بعضوها بعضن به حسب المفهوم، خب ضرورت ان کل معنا غیر المعنى الاخر من حیث المعنا، مثلا مفهوم العاقل محال ان یسیر عین مفهوم المعقول، بدیهی است که ان کل معنا غیر المعنى الاخر که دو چیز است از اون جهت معنا، خب این بخواد با هم دیگه یکی بشه، مثلا مفهوم عاقل بشه مفهوم معقول، اینو کی گفته؟ میگه دو تا مفهوم یک مفهوم بشه اصلا بدیهی است که نمیشه. نه یمکن ان یکون وجود واحد بسیط یصدق علیه انه عاقل و یصدق علیه انه معقول، بله این نعم یمکن، الان چون یمکن داره میگه به خاطر اینکه ما الان هنوز وارد ادله مثلا نشدیم در مقابل اونها، حالا میگه بله از این جهت ممکنه یه وجود واحد بسیط ما پیدا کنیم که بر این وجود واحد بسیط هم عاقل بودن صدق بیاد هم معقول بودن صدق بیاد، اما در اون جایی که میگیم این وجود واحد بسیط هم عاقلون هم معقولون، ما باز نمیخوایم بگیم مفهوم عاقل و مفهوم معقول یکیست، که میگیم این دو مفهوم بر او صدق میاد، یصدق علیه انه عاقلون و یصدق علیه انه معقولون حتی یکون الوجود واحدن و المعانی متغایرتن. حالا اینجا باید در نظر داشت حتی یکون الوجود و واحدون اون معانی متغایرتن، این معانی مختلف باشن نه مخالف، این نکته را حتما عنایت داشته باشید. اگر میگوییم یکون الوجود واحدن یک وجود واحد، منتها معانی که این معانی با هم متغایرند بر او صدق بیاد، یعنی مختلفن، فرض کن یک واقعیت یک وجود بسیط ما داریم، میگیم انه عالمون انه کریمون انه عادلون، خب اینها مفاهیمی هستند که مغایر همه، اما مخالف دیگه نباید باشن. نمیشه بگیم یک وجودی داریم که انه عالمون و انه جاهلون، دیگه نمیشه بگیم، بگیم انه عادلون انه ظالمون، این دوتا با هم مخالفه، این معلوم مفاهیم مخالف که با هم دیگه نمیتونه دلیل جمع بشن. لذا میفرماد حتی یکون الوجود واحدن و المعانی متغایرتن، منتها این تغایر نه تغایری باشه که موجب کثرت بشه، لا تغایرن یوجب و تکثر الجهات الوجودی، که عرض کردیم اینها مختلف باشند نه مخالف باشند. این دو و ثالثو، یعنی امر سوم، یعنی صورت فرمود وجوه ثلاثه که ان اتحاده یتصور على وجوه ثلاثه، این دو نوع از اتحاد که قابل تصور بود، گفتیم هیچ یک از اینا رو ما هم قبول نداریم، اگه ابن سینا رو رد کرده حرفشون تام. و ثالثو وجه دیگری از اتحاد این است که سیرورت و موجودن به حیث و یصدق علیه مفهوم عقلی و ماهیت کلیت بعدما لم یکن صادقا علیه اولا. بله، حرف از سیرورت است، حرف از دوتاییخی شدن نیست. سیرورت و شدن موجودی به این معنا، به طوری که بر این موجود صدق بکنن، مفهوم عقلی و ماهیت کلی چیزی بر او صدق بکنه، بعدما لم یکن صادقا علیه اولا، قبلا صادق نبود الان صادقه. و این سیرورت به نوع لبس بعد لبس است که این موجود واقعیتی را داشت، ویژگی را داشت، اینا را هنوزم داره، در مسیر شدنش یک واقعیات دیگر و ویژگی دیگری را هم پذیرفته. اون اولی را که داشته اون هم پذیرفته، بالاتر از اون پذیرفته، در این حرکتش و شدنش بسیاری از ویژگی ها را میپذیرد، چیزی را که قبلا نداشت الان دارد، قبلا بر او صدق نمی کرد الان صدق می کنه. اینم یه نوع از اتحاد میگم، اتحاد یعنی سیرورت. سیرورت و موجود به حیث و یستق و علیه مفهوم عقلیون و ماهیت کلیتون بعد ما لم یکن صادقا علیه اولا. چرا اینجور شده؟ لاستکمال وقع له فی وجوده، این بر اثر اون استکمال است، تکمیل شدن است، از یه مرحله ضعیف به مرحله عالی تبدیل شده، سیرورت حاصل شده. لاستکمال که وقع له فی وجوده و هازا مما لیس به مستحیل، این نحوه واقعیت را که اسمش رو اتحاد میذاریم، این دیگه محال نیست. وقتی میگوییم اتحاد عاقل به معقول، نه اینکه دوتا مفهوم با هم، دوتا ماهیت با هم، نه، این جوهر عقلی نفس انسانی در مسیر شدنش الان اون صور علمی و عقلی را گرفته و خودش شده و استکمال وجودی پیدا کرده و یک واقعیتی پیدا کرده در این شدن، قبلا نبود الان شده، یعنی اون شده خودش. استکمال است، سیرورت است، نه دو چیز جدای ایستایی که این رو با او یکی کرد، معنا نداره. این با اون، این الف با شد با الف شد که معنا نداره. اینجاست که میبینید اون بحث هستی شناسی علم و معرفت چقدر ضرورت داره تو بحث اتحاد. تا هستی شناسی علم مشخص نشه، حرف از اتحاد نبازه. فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَعَانِ الْمَعْقُولَةِ الَّتِي وُجِدَتْ مُتَفَرِّقَةً فِي الْجَمَادِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيْوَانِ يُوجَدُ مُجْتَمَعَةً فِي الْإِنْسَانِ الْوَاحِدِ. خب در این تکاملی که دارد، در این رشدی که دارد، جمیع اون معانی معقولهی که اینها به صورت متفرق یافت می شد، در جماد به صورت جسم، در نبات به صورت نامی، در حیوان و مانند اون، الان یوجد و همه این معانی معقوله را فی الانسان الظاهر، یعنی این در شدنش و استکمالش الان این شده. حالا ایشان فعلا در مقام این تصویر سگانه، بله اگر یک این چیزی تصویرش که میشه، این قابل تحقق است، این محال نیست. البته حالا بر همین که میگیم محال نیست، باید برهان اقامه کنیم، باید برای این مخالفین رو بررسی کنیم، جواب دیگران رو هم بدیم تا این مطلب به کرسی بنشینه. فعلا در یه فضای کلی بس میگیم بله اولی محاله، دومی محاله، شما گفتید درست گفتید حق با شماست، اما یه سومی هم هست، یه صورتی هم هست، این رو شما بررسی کنید، ما هم بررسی میکنیم ببینیم نتیجه‌ش میشه. این حالا فرموشن تا اینجا، حالا یه میشونم لای حال دیگه نمیشه دیگه تو الحمدلله لایقال ایشون خیلی تأثیر داره، بخاطر اینکه ما با اجازه شما فردا خدمت نیستیم جلسه ماهانه دانشگاه است، حالا چهارشنبه هم که عرفتون استقبال سخنرانی جناب آقای رئیس جمهور صبح دیگه حرم است و اینجا ظاهرا دیگه درس ها چهارشنبه هم که نمیشه انشالله عمر باقی بود شنبه خدمت نیستیم. لایق‌الی چون خیلی تاثیر داشت.